رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو نینا. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن هستیم. ما برنامه‌هایی رو به این مناسبت در رادیو برای شما عزیزان تدارک دیدیم و اولین برنامه رو اختصاص دادیم به مسئله زنان کارگر در ایران. به همین مناسبت مصطفی اسدپور رو با خودمون داریم و با طرح سوالات این موضوع رو با ایشون در میون می‌ذاریم. مصطفی اسدپور، ضمن سلام و خوش آمدی به شما، دوست داشتم به عنوان شروع بحثمون شما یه به موقعیت عمومی زنان کارگر در ایران بپردازید، بعد من در ادامه جزئی‌تر سوالاتی رو با شما در میون می‌ذارم. بفرمایید.
متشکرم که این وقت در اختیار من قرار دادید. وقتی 8 مارس مسئله مطرح میشه در ایرانی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، همه نگاه متوجه زنان میشه. جامعه‌ای که با آپارتاید جنسی شناخته میشه، تبعیض جنسی بر علیه زنان به طور رسمی قانونی و عملا در جامعه به طور کامل داره اجرا میشه. جداسازی های دختران و پسران از مدارس کوتی در مدارس ابتدایی تا کل تا دانشگاه که به تازگی به طور قطعیت انجام شده، تا برای تبعیض و نابرابری کامل برای حقوق زن در خانواده، تا رسمیت بخشیدن به انواع ستم های جنسی، فشار های جنسی در کل جامعه، تبعیضات اخلاقی که آخرین نمونش بعضی موارد شدت های وحشیانه به خودش گرفته، مجموعه اسید پاشی که شاهدش بودیم، و بعد از اون مثل مسئله در خانواده که در اونجا در موقعیت درجه دو قرار میگیرن زنان، درجه چندم قرار میگیرن، حقوق برخورد نگهداری از فرزندانشون، از حقوق اجتماعیشون کلا چیز میشن، محروم میشن در مقابل همسرانشون، همسران مردشون، و بعد از اون اینا همه کنار هم قرار میگیرن تا اون وقت میرسیم به زنان کارگر. وقتی صحبت زنان کارگر میشه بیشتر از 20 میلیون نفر جمعیت توی اون جامعه رو شامل میشیم. در مورد زنان وقتی صحبت میکنیم، زنانی که به عنوان عضو این خانواده هستن، خانواده کارگری هستن، زنانی که خودشون در مشغول به کار هستن، اینجا به فاجعه بزرگ اجتماعی میرسیم. من به خاطر اینکه نمونه‌هایی رو در جامعه مسئله اجتماعی زنان کارگر اشاره کردیم، مقدمتا خواستم بگم که به عنوان یه زن تو جامعه از تمام سطور مشی در مورد این مسئله بحث کرد، تبعیضی که اونو به اونو روا میشه، از حجاب، از جداسازی ها و حقوق قانونیشون که مثلا درجه چندم محسوب میشه و تبعیت مرد قرار میگیرن. اما وقتی به محیط کار میرسیم، اونجا مسئله ابعاد شدیدتری با خودش میگیره. اینطور که من میخواستم مقدمتا اشاره کردم، ببینید ما در یه موقعیت بیکاری عموم تقریبا 25 درصدی در ایران به سر میبریم. این به من وقتی به این تصویر نگاه میکنیم، زن به عنوان یکی از اهرمای اصلی این جامعه در فشار بیکاری رو خودش تحمل میکنه. به چند زاویه میشه اشاره کرد. اولا وقتی جامعه خانواده نانآور خانواده بیکار میشه، فشار عظیم اون مثلا رو زن میفته که باید خودش چجوری خود از نگهداری کودکان رو باید شریک بشه، چجوری بسید این کار انجام بده، نگهداری همسرش رو باید نگهداری به عهده بگیره، وضعیت فقر و بیکاری که خودش با اون درگیره و به عنوان یک ستونی برای نگهداری کل خانواده عمل بکنه. خیلی از زنان هستن که توی این مورد به انواع کارهای شاقی میپردازن که غیر قابل تصوره، ولی به هر طریق به چنگ و دندون در نگهداری خانواده شریک میشن. اینا نه بیمه بیکاری بهشون تعلق میگیره، نه کارشون به رسمیت شناخته میشه. و تو این بخش هستش که بخش مهمی، تو بخش چند صد هزار نفری جامعه ایران الان به تنفروشی رو آوردن و از این طریق دارن تامین میکنن، و خفتی که در این مورد تامین میشه تو جامعه بیکاری، جامعه که کاملا شناخته شده است. تو از اینجایی که بگذاریم میرسیم به نگهداری کودکان، نگهداری سالمندان که به عهده زنان قرار میگیره. جمهوری اسلامی راهی رو باز کرده به عنوان اشتغال خانگی زنان، یه بازار بزرگی ایجاد شده که اونم کار زنان در چهار دیواری خونه، علاوه بر کار اجباری که نگهداری خانه، اجرموزی که نگهداری خانواده بزرگ کار خانگی باشه، مشغول کار هستن، بافتنی، درست کردن غذاها، رو یا خوش کردن میوه و غیره، که با دقت مقدار کنتراتی بیشتر اساسا صورت میگیره و با مقدار بسیار ناچیز دستموز به اینها قاطی کردن در محیط زندگیشون، بخش اتاقی که خونشون محل خونشون مشغول محل کارشون هم هست، بافتنی ها و غیره که به شدت باعث میشه که نه تنها هیچ محیط استانداردی در اونجا ظاهر نیست، چهاردیواری خونه با ابزار چیز انجام میشه، با ابزار ساده و ابتدایی انجام میشه، کمر این زنان رو، زنان کارگر رو میشکنه. اگه به چیز نگاه بکنیم، به موقعیت دیگه نگاه بکنیم، اونایی که اشتغالی دارن، شغلی دارن، علاوه بر اینکه از همه مظالم تبعیضات جامعه جمهوری اسلامی برخورد بسیاری که خلاصی ندارن، سپس من دستمزدهای پایین و غیره، به عنوان یک زن در مقابل آزارهای جنسی، آزارهای اخلاقی و فشارهای دوچندان کارفرما اصلا بس تازگی نداره و توی اون به وسط وسیع در جریانه و این هم یک بخش دیگه از اونست که وقتی اشتغال داشته باشن. ما خوششانسترین بخش زنان در ایران رو برمان زنان پرستار معلمین اسم برده میشن معمولا تو زنزار عمومی اینطوریه. همین هفته قبل بخواهش شاهد مثلا تحسن پرستاران بودیم و اعتراضات معلمان بودیم که خود صرف زن بودن اینا تو این محیط باعث میشه که فشاری رو که به اینا کارکنان زحمت کشان اونجا میارن تو چندان بکنه. به هر حال اگه بخوام اینجایی تو خیلی خلاصه بخوام تو بگم، موقعیت کارگر در ایران یک موقعیت درجه چندم تحت فشار عنوان زن کسی در این چیز شریک میشه، اولا به طور کلن به طور سنتی کارش، کار خانگیش، له شدنش زیر کار خانگی هیچ وقت به رسمیت شناخته نشده، ولی الان این باعث میشه که فشار دو برابر رو باش تحمیل میکنه و برای اینکه گلیم یه خانواده کارگری فقیر رو، یه خانواده کارگری بیکار رو بخون گلیم رو بیارن، تصور این که زنان چه فشار عظیمی رو متحمل میشن خیلی قابل تصوره.
ببخشید صداقت شدی لحظه. به سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با زنان کارگر بپردازیم. تا به حال وضع خصوص در دوره احمدی نژاد چندین قانون مربوط به حمایت از زنان خانه‌دار به مجلس برده شد. اینها حرکات رو از جانب خود حاکمان جمهوری اسلامی چگونه می‌بینید شما؟
سوال مثلا به جای مطرح می‌کنم، من دونه دونه اینو جواب میدم. سیاست های جمهوری اسلامی در رابطه با زنان کارگر سیاستایی که مقابل کارگر داره. جمهوری اسلامی سیاست بسیار فشرده و بسیار به برنامه ریزی شده و بیرحمانه شدیدن دست راستی در مقابل کارگران به اجرا در آورده که کارگر باید ارزون تموم بشه قیمت نیروی کار. همه بحثای قانونی رو به کار گرفتن، همه ابزارها رو به کار گرفتن که به این ترتیب عملا کارگر رو در ایران به خودشون هم که میگن کسی که شغل داشته باشه، کسی که حداقل دستمزد بگیره و یه زباط بگیره، تازه یک پنجم سطح فقر داره زندگی میکنه تا چه برسه به کارگرش. فکرشو بکنین که دستمزدها به طور رسمی پایین نگه داشته میشه و قانونا اعلام میکنه که زیر خط فقره. 97% به قول خود اداره کار کن وزیر کار اعلام کرد که 97% کارگران با قراردادهای سفید دارن کار میکنن و این به این معناست که هیچ امنیتی برخوردار نیستن، نه تنها چیز میشه میتونه حقوقشون بهشون پرداخت نشه که خیلی عادی در ایران میشه به هر شرایطی اینا رو به کارگر ارزان در ایران یک سیاستی بوده که کارگر رو به چهارمیخه کشیده. حالا در مورد زنان کارگر، زنان در خانواده کارگری بخش مهمی از این سیاست رو تشکیل دادن. کار مجانی و ارزون اونا میبایست خدمتگزار سیاست جمهوری اسلامی باشه. وقتی خودشون در سرکار قرار میگن، زن بودنشون هنوز عامل فشار جدیدتریه که میتونه کارگر ارزون رو به بسرا به اجرا در بیارن. سیاست های سیاسی، سیاست اجتماعی، قانون هایی که مربوط به موارد اجتماعی در ایران هست دقیقا به خدمت در خدمت هستش که زن بخشی از این پروژه کار ارزان در ایران باید انجام بشه. قضیه گفته بگیره زنی که تحت فشار به گوشه خونه رونده میشه و به عنوان خانه‌دار و به عنوان بدون هیچ گونه حقوق اجتماعی به اصطلاح میشه تصورش کرد، بعد تبعیت مرد رو کاملا بپذیره که نمیتونه جدا بشه، یعنی که میتونه زن مرد به حرفش رو وادارش بکنه تو گوشه خونه، میتونه کتک بزنه، میتونه فرزندانش رو به گیرو بگیره. این زن نقش دقیقش نه به خاطر قوانین اسلامی ویژه هستش ولی از همه اونا از اونجا به بوته گرفته شده، قرض گرفته شده، به کار بطور کامل اجرا در میاد که میتونه نیروی کار کارگر ارزون رو تامین بکنه. در نهایتش یه جا هست، یه جا اون مسئله این هستش که مرد کارگر تحت این فشار فکر کنه که از چه خوب شد که زن به دنیا نیومده، به این دلیل که حداقل لازم کسی دیگه تو خونه من رو کتک نمیزنه یا این فشاری به من وارد میشه دیگه وارد نمیکنه. این تنها مرزیه که باقی مونده، این سیاستی که کاملا به کار برده میشه. زن خانه، زنی که باید تو خانواده کارگری بدون میاد مثلا بچگی باید آماده بشه که همین نقش رو برای نسل بعدی بتونه به اجرا در بیاره، بچه باید به دنیا بیاره، بچه رو نگه داره، پدر خانواده رو، مرد خانواده رو تر خوش بکنه و زیر چرخ آسیاب له بشه و با همه بسازه. این تصویر جمهوری اسلامیه، سیاست جمهوری اسلامی دقیقا میشه گفت همه جا تغییر کرده. اما یه نکته که شما میگین این واقعیه، سیاست به مسئله این که در خود احمدنژاد مطرح میشد که همه زنان خاندار باید بیمه بیکاری پرداخت بشه، این که زنان در حالت بارداری نباید اخراج بشن، این که زنان کارگر باید از 6 ساعت کار در هفته کار بکنن، این که زنان هفته بعد از این به زایمان باید به سر کار برگرده باشن، اینا فقط حرف مفته. حرف مفت به این معنا که هیچ کدوم اینا، یک سر سوزن از اینا نه اجراش رو تغییب کردن نه به اجراش وفادار بودن، فقط به عنوان یه سوپاپ اطمینان به اجرا در اومده. جمهوری اسلامی با تمام دنگ و فنگی که به صورت با خودش اجرا کرده، با تمام قوانینی که داره مثل بس سر کار کرمت نمی کنه، به عنوان یکی از آشکارترین یاوگویی حرف مفت، حرف بی سر و ته بدون اجرا در مورد مسئله کارگری باید برد در تمام دنیا اینو نمونه جار زده نشون داد. بیمه بیکاری رو تصویب کردن و برد ازای حداقل 4 میلیون بیکار در ایران به 180 هزار نفر پرداخت میشه و هیچ وقت هم حاضر نیستن جزئیات چی افشا بکنن. این 180 هزار نفر کیو هستن اینو میگن؟ آیا بازندگان شهدا یا غیره هستن؟ آیا کارگری که 1 ساعت در هفته کار میکنه یا 8 ساعت کار در هفته کار میکنه شامل شده یا نه؟ میشه یا نه؟ 180 هزار نفر رو دارن بیمه بیکاری میدن در مقابل 4 میلیون بیکار، تازه دو قرتونی میشن باقیه که 180 هزار نفر کارگر دارن تقلب میکنن، بعضی از اونها کار دیگه ای داشتن که اومدن روزی بیمه بیکاری گرفتن. در مورد زنان هم به همین ترتیب، همه قوانین حتی اونجایی که خیلی جدی تحت فشار بودن چیزی بخواستن اجرا کنن، بلافاصله با سد سکندر حریف هم پالکیشون شورای نگهبان روبرو شده که گفته وقتی پول اجرا به اصطلاح سهمیه اجراشو ندارین، پول بودجهشو ندارین، اجازه اجرای عملی سیاست رو مثلا ندارین. این قوانینی که شما بهش اشاره کردین هیچ کدومش به مرحله اجرا نرسیده. اینکه اینا باید بودجه برش تامین بشه کسی ککش نمیگه، چه مخاطر اینکه خزانه دولت خالیه و اولویتای دیگه‌ای دارن، ولی از یاوه‌گوییشون دست بر نمی‌دارن و اینو میذارن. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه در تمام جنبه‌های مختلف میشه دید، اونم اینه که دست پیش میخوان بگیرن، دست پیش به این معنی که قبل از اینکه اعتراضاتی بالا بگیره اینا خودشون جلو افتاده باشن و مثلا پرچم رو از دست کسی که میخواد چیز بکنه بتونن در بیارن. این هست. تا اونجا که به جنبه دیگه از همین سیاست هم میخواستم بیام اشاره کنم، این که خود نشریات و سایت ها یا خبرگزاری جمهوری اسلامی ترحم و یه سری گزارش هایی که موقعیت وضعیت زنان کارگر رو بیشتر بده باید فکری بارش کرد، این مظلوم نمایی رو ستم تشریح اوضاع سخت اینا رو، این هم یه چیزی از همون جنبه هاست که اشاره کردیم، دست پیش میگیرن خاطر این که این میدون رو بتونن به طور کامل حفظ بکنن. این سیاست عمومی جمهوری اسلامی در همه موارد به خصوص در مورد دنیای کارگریه.
مصطفی صدقوب، شما به مسائل متعددی اشاره کردیم که این قانونا از طرف خود جمهوری اسلامی که از مجلس برده شده اینا هیچ کدوم اجرا نشد و اینا، حرکات و فعالیتایی که کارگران کلا تو ایران دارن متاسفانه ما نمیبینیم که زنان نقش آنچنانی اینو داشته باشن، چه تو تظاهرات ها، چه تو اعتصابات، چه تو تجمعات. دلیل این که بخش زیادی از خواسته های زنان کارگر تو جامعه ایران بهش اجرا نمیشه چیه؟
در این مورد میشه بس مفصل کرد، جنبه‌های مختلفی در این مورد مطرح بشه. یکی این که وقتی موقعیت زن در ایران قرار میگیرین، کارگاهی که زنان در اون کار میکنن مثل کارخونه‌های بزرگ نیست، 70 نفر یا 80 نفر در اونجا کار بکنن. مثلا کلا محیط کار زنونه در ایران یا در فروشگاه هاست مزمانان پشت دستگاه صندوق مثلا پرداختی میشینه، صندوق که دخل میشینن یا کارهای نظافت انجام میدن یا کارهای چیز انجام میدن. کارهای صنعتی به اصطلاح سنتی زنان در ایران کارگاه کوچیک رو تشکیل میده و کارگاه کوچیک هیچ وقت امکان اینو ندارن که بیان مثلا اعتراضی رو سازمان بدن، حتی اگه مردا باشن. این برای زنان بسیار دشوارتر میشه انجام این تظاهراتی، اعتصاب انجام دادنش مستلزم پیچیدگی خیلی زیادیه و مستلزم این است که باید زن یا کارگر باید وقت داشته باشه که بتونه بیاد بره یا اکسیون سازماندهی بشه بره اونجا پر جلو مدرس وایسه. برای اینکه به این توافق یا اعتصاب بتونن برسن کلی منظومات پس و پیش قبلی داره که اونم زنان امکانی پیدا امکانی که چیز بشن بسید دور هم جمع بشن. برای اینکه یه زن بتونه جمع شه با همکارانش تصمیم بگیرن که فلان اعتصاب رو کجا برین انجام بدیم، مستلزم هست که بعد از همه شون از شوهراشون اجازه گرفته باشن و دونسترشون بعد بچه هاشون رو جا بذارن غیره انجام بدن بتونه این کانج کنه. این اصلا بسیار دشوار شدنی نیست و از نظر پذیرش اجتماعیش هم به همین ترتیب، پذیرش اجتماعی به این معنی که بپذیرن که مثلا فرض کنید هر چند تا زن جمع میشن و امکانات عملی دون پیدا میکنه تظاهراتی انجام بدن، خودشون فکر کنید که توی فشار تحقیرآمیزی چه بلای سر اینا میارن و حمله به اینا چقدر آسان‌تره، چقدر به اصطلاح میتونن بهشون با یه حمله پلیسی جمعشون کنن، مثلا تمام تظاهراتشون جمع کنن. کافیه چند تا پاسدار لومپن رو به جون اونا بندازن فاحشه و شلوغ کردن این چیزهای لومپنی وسط اینا رو جمع کنن، مثلا اعتراضی اینا رو جمع کنن. مثلا خیلی دشوارتره برای زن، برای مرد که کارگر حجم اعتراضاتی که صورت میگیره بخش خیلی کوچیکی رو شامل میشه از کارگرا دست میتونن دست به اعتراضات میزنن یا اعتراضات میزنن و این امکان برای زنان بسیار دشوارتره. چون سوال مهمی مطرح کردیم، من جوابی بیشتر از این فکر نمی کنم بشه داد به این قضیه.
بله به مرسی هست جوابتون. خواستهای طبقه کارگر در زمینه حقوق زنان چه بندها یا مفادی رو از نظر شما شامل میشه؟
خواستهای طبقه کارگر در مورد زنان قبل از هر چیز اینجا شروع میشه که خود طبقه کارگر در ایران بتونه از حقوق خودش دفاع کنه، که مرداش دیگه فرض میگه لزوم نداره یه پرچم به عنوان حقوق زنان کارگر بلند شه، چون اون غیر واقعی به نظر نمیرسه. ولی طبقه کارگری که سر 8 ساعت کار در هفته فشار آورده باشه، فشار اعتراضی بیاره، کارگری که به عنوان دستمزد کافی دستمزد بالا فشار آورده باشه، در مورد بیمه بیکاری فشار آورده باشه، تشکلای خودش رو داشته باشه، سمبه پرزوری داشته باشه، این حتما خیر و برکتش برای بخش زنان کارگر خیلی بالا خواهد بود. یعنی کسی که تو این فضای اعتراضی تو این سطح اومده باشه به این آدم تحمیل کردن این که به کارخونه بغلی که زنا کار میکنن خیلی دشوارتر میشه که فش چیز کنه به اصطلاح دستمزد پایین به اونا داده بشه و تحت اشافات اونجا میدان پیدا کنن، میتونن نفسی بکشن و زنان کارگر هم میتونن از این اونام به این صفحه اعتراضی بپیوندن. ولی زن کارگر هم راحت‌تر میشه که بگن خواهش ساعت کار به همه اینقدر تعلق میگه، اینقدر دستمزد تعلق میگه، به ما هم باید تعلق بگیره. من فکر میکنم با توجه به موقعیت بازار کاری که در ایران وجود داره، با توجه به خونه روندن بخش مهمی از بخش عمده زنان در ایران به خونگوشی خونه ها و نذاشتن به جور کار بخشی بزن مثل سر محیط شغلی نباشن، فشار اصلی روی کارگران مثلا مرده که یا کارگران که توی معمول مرد هستن قرار میگیره که اینا این پرچم رو باید نگردارن. و تصور من اینه که کسی که کارگری که برای 8 ساعت کار مبارزه میکنه یا برای دستمزد بالا مبارزه میکنه نمیتونه، یعنی تشکل کارگری نمیتونه در یه منطقه تهران مثلا چاپخونه در تهران بغل دستش یه کارخونه زن باشه که همسران خودشون هستن، خواهران خودشون هستن، توی خانواده اینا بزرگ میشن، بپذیرن که به این بخش دیگه از کارگران اینقدر پرداخت کنه که حقوق کمتر پرداخت بشه. تصمیم این غیر ممکن نمیاد. نکته دیگه هم که وجود داره در مورد مسئله مبارزه بر حقوق زنان در مورد کارخونه، بخش مهمش حقوق اجتماعی زنانه. اینجا هم بازم کارگر بنابراین نقش مهمی ایفا میکنه. شاید اینجا نقش زنان کارگر باید عمده تر بشه. زن کارگر که خودش رو به عنوان بخش از طبقه کارگر بدونه، زن خود که بدون زن خانه‌دار کار میکنه، یعنی یک آگاهی عمومی که خانواده کارگری ما داریم، اونا زنان کارگر طبقه هستن و اونا حق دارن که بیمه بیکاری بهشون تعلق بگیره. اونا دارن کار میکنن، اونا بخشی از چرخش جامعه سرمایه‌داری رو ممکن کردن و اونا به عنوان آحاد جامعه از این زاویه با اعتماد به نفس به عنوان آحاد جامعه فشار تبعیض جنسی و آپارتاید جنسی رو نپذیرن. اینا به هم دست هم داده و قفله و هر چقدر که تو محیط جامعه بر علیه آپارتاید نسبت به زنان مبارزه بشه، به همون اندازه زنان میتونن نفس بیشتری بکشن، جلوتر در جلوی صحنه قرار بگیرن. فهم تو این عرصه‌ها به این ترتیب چفت هم دیگه میتونه این فضا رو عوض کرد. اولا مبارزات پایه‌ای طبقه کارگر در مورد مطالبات پایه‌ای دستمزد و غیره، نفسی رو به اون دفاع زنان کارگر هم هست، اون چون که تو خونه هستن، چون که کار میکنن و خود این فضا جمع شدنش با اضافه شدن به تشکل کارگری میتونه چیز رو عوض بکنه، مثلا موقعیت اجتماعی اونا رو عوض بکنه که تحت فشار قرار به صورت تحت آپارتاید جنسی له نشن و از بین نره. من فکر میکنم اینقدر که طبقه کارگر جلو بیاد و بتونه در مقابل فشار خرافه ها، تفرقه ها کمر راست کنه، به عنوان کارگر در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره، در مقابل طبقه سرمایه‌دار قرار بگیره، این خود به خود اوتوماتیک به طور طبیعی به عنوان شعور اجتماعی بالاست، یه آمادگی بالاست که خود با تخت سینه قوانین مذهبی میخوره و تخت سینه جمهوری اسلامی میخوره، تخت سینه قدر قدرتی جمهوری اسلامی میخوره، به تخت سینه فضای مذهبی میخوره و همه اینا اوتوماتیک به معنای این هستش که موقعیت زن در این جامعه بالا میره، بخصوص زنان کارگر، و میتونه جلو بره. این مسئله ای که به اصطلاح دست در دست هم من میبینم. فقط یه نکته دیگه میخواستم اضافه کنم، اون هستش که در مقابل حمله ایدئولوژیک، حمله گستردهی که به طبقه کارگر در سطح روشنفکری جامعه ایران داره صورت میگیره، بورژوازی ایران و خرد بورژوازی تا سطح رده بالای جمهوری اسلامی که داره به زنان به کارگران انجام میده، این زنان کارگر هم وجود مورد زیر فشار قرار میگیرن. این مستلزم این هستش که این کارگر بتونه از نظر تو شل اجتماعی از خودش دفاع کنه و وایسه، نمیتونه به زنان کارگر اشاره بکنه. وقتی مثلا وقتی هم نمیشه کارگران توقعات بالا دارن، فرهنگ کار در میان کارگران ایران ضعیف است، اینجا کارگر نمیتونه کسی دیگه ظاهر بشه غیر از اینکه بزنه همه خشمش رو، همه زندگیش رو نشون بده که بگه خودش و خانوادش به چه ترتیب دارن کار میکنن. وقت چاره ندارن که از حقوق همسرش به عنوان فرد چیز جامعه، فرد کامل جامعه به اصطلاح حمایت بکنه. یه نکته هم هست اونم اینه که اعتراضات کارگری برای اینکه موفق باشه بدون دخالت مستقیم زنان و خانواده کارگری خیلی سخت پیروز میشه. بچه عمومیه، بخصوص اگه کارگران بیکار بگیریم. اون روزی که کارگر در ایران بخواد تصمیم بگیره که اعتراضی رو سازمان بده تا محلات در مورد بیکاری، چاره نداره غیر از این که همسرش رو با خودش همراه کنه. و اونجاست که زنان کارگر اونا خودشون با زبون خودشون با قامت خودشون در مقابل صف قرار میگیرن و اونا رو دیگه نمیشه با حجاب و با قوانین مسخره مذهبی و اسلامی و لومپنیزمی که در جامعه وجود داره عقب روند. صف کارگری که 4 تا 10 نفر زن کارگر در یه جا رو شاید بتونن حمله کنن و بتونن پراکنده کنن، حالا وقتی همین 10 تا 10 تا مرد کارگر همراه هم قرار بگیرن، غیر ممکنه به این سادگی بشه بهشون نزدیک شد. یه قدرت دیگه ای رو به کارگر میبخشه. اون هم سرنوشتی که بین زن و مرد کارگر وجود داره، در این خانواده کارگری وجود داره، خیلی سریع تو واقعیت قد علم میکنه، قد راست میکنه که نمیشه که چیز کرد به صلاح به این سادگی عقبش رو.
مصطفی زدتون، ما 2-3 دقیقه وقت داریم، اگه فکر میکنید نقطه ناگفته مونده میتونید ادامه بدید، اگه نه نشید.
نقطه که میخوام بگم اینه که اعتراض کارگری در ایران، تشکیلات کارگری در ایران، تشکل کارگری در ایران، یه سمه پرزور کارگری در ایران مستلزم اینه که کارگر در ایران خودش ممنون گرسنه، مظلوم، تو سری خورده، حقشو خوردن نبینه. کارگر خودش کسی بینه میتونه ضعیف باشه، میتونه صفش پراکنده باشه، میتونه به صورت شکست حتی خورده باشه، ولی ببینه کسی که داره خودش قدر راست میکنه، یه افق خودش رو نشون بده که یه افقی که قدرت رو میخوام به دست بگیرم. در ذره ذره همفکری، همکاری، مشارکتی که امروز با همکار خود در یه صندوق بیمه بیکاری، در مسابقه بازی فوتبال که با همسایه‌هاش میره، همه اینا اگه این افق رو داشته باشه، این تناشتی که میتونه پیروز بشه، جلو بره. و تو این افق دیدگاهش نسبت به مثلا زن شرط تعیین کننده است. خودش مثلا نیروی ببینه که زن کارگر هم دوش اونه، هم عرض اونه، انسانه و به این زاویه به این جستجوی طبقاتی هویت طبقاتی خودش نزدیک بشه. و این با دیدن این هویت، با دیدن این چیزی که ازش گرفته شده و زن اومد بشه توی جامعه طبیعی به نظر برسید توی جامعه جامعه اسلامی، اونجاست یکی از شاهرگای این که خودش توی این موقعیت ببینه، اونی که اینجاست که برابر زن اومد رو تو به خون خودش برگردونده باشه. از این لحاظ 8 مارس روز جهانی کارگره و بدون این افق، بدون این افق و بدون این حرکت، بدون برابری زن و مرد، یه خشنه آشیل بزرگی داره که بعیده بتونه به جایی برسه و میتونه دستاورد کوچیکی رو احتمالا داشته باشه، ولی نه پیوند و طبقاتیش، نه به و تشکرش هیچ کدوم اینا به جایی نمیتونه برسه. به این لحاظ برابری زن و مرد امر کارگری در ایران و با زاویه کارگری در ایران میتونه به اصطلاح قدم به جلو برداره.
مرسی مصطفی ستور از توضیحاتتون و ممنون که در برنامه شرکت کردید.
تمنم میکنم، خوشحالم که فرصت رو دادید.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون رو با مصطفی اسدپور در رابطه با مسئله زنان کارگر در ایران در آستانه 8 مارس گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزومندم. شاد باشید.
وہ کھڑکیاں جو بند ہیں اب کھول دو، جو دبی سی بات دل میں ہے اب بول دو، روشنی ہر جگہ پھر سے بکھرے پھر صبح ہونے دو. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Hey, har taraf khula aasman par khol do. Dil ki suno, dil se kaho, chup na raho.
Dil ki suno, dil ki kaho, chup na raho. Chup na raho.
Muskurahat chehron pe nikle, phir subah hone do. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you.
Man hi man soch kar ye khush ho, khud ko ab to.
Radio Nina, sedaye azadi-khahi, sedaye barabari-talabi.